این رادیو فرداست
و متشکریم که ما رو انتخاب میکنید. شنونده ویژه برنامه انقلاب هستید، 30 سالگرد انقلاب 57.
نگاهی به گذشته و نگاهی به پیش با برنامه های متنوع و میزگردی که در این بخش خواهید شنید.
حدود 1.5 ساعت با شما بودیم. نیم ساعت دیگه از این ویژه برنامه مونده که امیدوارم همچنان کنار ما بمونید. ساعت 21 به وقت تهران رأس ساعت و طبق معمول نگاهی دوباره به آخرین خبرها. بار دیگه نیما تمدن.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در تهران گفت کشورش برای گفتگو با آمریکا در فضایی که عادلانه و بر اساس احترام متقابل باشد آماده است.
دولت جدید آمریکا هم اعلام کرده است که می‌خواهد تغییر ایجاد بکند و مسیر گفتگو را در پیش بگیرد. بسیار روشن است که تغییر واقعی باید بنیادین و نه تاکتیکی باشد. روشن است که ملت ایران از تغییرات حقیقی استقبال می کند. ملت ایران آماده گفتگو است، اما گفتگو در فضای عادلانه و در احترام متقابل.
اظهارات آقای احمدی نژاد در مراسم 30 سال روز پیروزی انقلاب ایران ایراد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه دیروز از آمادگی دولتش برای برقراری مذاکره رو در رو با مقام‌های ایران در چند ماه آینده خبر داده بود و گفته بود که تیم مشاوران امنیت ملیش در حال بررسی سیاست‌های فعلی واشنگتن در قبال تهران هستند. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ظهر امروز در مراسم راهپیمایی 22 بهمن ماه در همدان گفته دشمنان قصد داشتند در منطقه بمبی را منفجر کنند، اما نیروهای امنیتی و اطلاعاتی این توطئه را خنثا کردند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نام این منطقه را ذکر نکرده است. کارل شوارتزنبرگ وزیر خارجه جمهوری چک امروز با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن گفتگو می‌کند. وزیر خارجه جمهوری چک در آغاز سفرش درباره طرح آمریکا برای استقرار رادارهای مربوط به سامانه دفاع موشکی در جمهوری چک گفت این طرح احتمالاً نه در طی 2 سال آینده بلکه ظرف 5 یا 6 سال آینده به اجرا گذاشته خواهد شد. طرح 800 میلیارد دلاری باراک اوباما برای رونق بخشیدن به اقتصاد آمریکا امروز در مجلس سنا به رأی گذاشته می شود. آقای اوباما هشدار داده که برای پرهیز از به گفته او فاجعه اقتصادی تصویب این طرح ضروری است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز بدون اعلام قبلی وارد بغداد شد. از هنگام تهاجم نیروهای ائتلاف به عراق در سال 2003 این نخستین باری است که رئیس جمهوری فرانسه از عراق دیدن می کند. و دیگر این که رأی گیری در انتخابات پارلمانی اسرائیل صبح امروز آغاز شد و نظرسنجی ها حاکی از چرخش بالقوه رأی دهندگان به سوی حزب راستگرای لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو در پی تهاجم اخیر اسرائیل به نوار غزه بوده است.
متشکرم. نیما تمدن بود با آخرین خبرها. اونچه که میشنوید پوشش ویژه رادیو فرداست از 30 سالگی انقلاب ایران.
ایران باید دموکراتیک آن اداره بشه، یک روز هم نمیشه پیاده کردن این هم چند سال وقت داره، ولی نسخه اینه.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
۲۱:۴ به وقت تهران، 18:34 به وقت پراگ اروپای مرکزی، جایی که من نیوشا بغراتی همراه امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما هستیم در ویژه برنامه 30 سالگرد انقلاب. و در حال حاضر در کنار ما همکارم فریدون زرنگار نشسته که با 2 برنامه، معمولا با 2 برنامه ویژه هفتگی میشناسید بیشتر طی چند ماه اخیر، با مجله اقتصادی رادیو فردا و دیدگاه ها. خب آقای زرنگار سلام بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز.
و آقای زرنگار یکی از کسانی بودند که در برنامه‌های ویژه‌ای که در هفته گذشته پخش شد نقش داشتند و یکی از این گزارش ها رو که 25 دقیقه ای بود و روی وبسایت رادیو فردا دیدید و هنوز هم می توانید ببینید، ایشون تهیه کرده بودن به عنوان علل و ریشه های انقلاب. حالا این میزه گردی که امروز تهیه کردیم یه توضیحی آقای زرنگار میشه بدین؟
در حقیقت این ادامه همون میزه گرده که در اون بخش اول مسئله ریشه ها و علل بروز انقلاب بررسی شد. در این بخش دو تا پرسش مورد بحث قرار میگه، یکی این که در حال خب پیامدهای این انقلاب برای ما چی بود و دوم این که چه چشم‌اندازی دیده میشه برای ایران امروز 30 سال پس از انقلاب،
چالش‌های پیش روی انقلاب. بله خیلی خب، پس قبل از این که این رو بشنویم بد نیست که از یکی از کارگزاران نظام شاهنشاهی بشنویم نظراتش رو در مورد انقلاب، به این دلیل که در میزگردی که خواهیم شنید هیچ کدوم از اون کارگزاران نیستن و نظر دیگه‌ای که در کنار اون میتونه جالب توجه باشه تحلیل اینه که این انقلاب از دید اونها به چه صورت اتفاق افتاد، دلایل بروزش چی بود. دکتر عبدالمجید مجیدی که آخرین بار مقام وزیر مشاور و سرپرستی سازمان برنامه و بودجه رو در کابینه امیرعباس هویدا در دوران زمامداری محمد رضا شاه پهلوی بر عهده داشت، درباره ریشه ها و علل انقلاب بهمن 1357 در پاریس در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی اینو گفته.
انقلاب اسلامی یک حادثه تاریخی بود. زمان انقلاب چندین عامل موجب شد که دولت مرکزی ضعیف شد که مهمترینش ناخوشی شاه دیگه در اون بعد از 5-6 سال دواهای ضد سرطان رو خوردم خیلی تضعیف شده بود، هم جسمن هم از نظر روانی. دوم، آمریکا به علت بالا رفتن قیمت نفت شاه رو پشت این بالا بردن قیمت نفت میدونست، حالا که اسناد و مدارک بیرون اومده ایشون میده که از زمان نیکسون وزیر دارایی آمریکا که بیل سایمون بودش شروع کرد زیر پای شاه رو خالی کردن، اگرچه رسما دولت آمریکا با شاه موافق بود و شاه هم با اونا همکاری داشت، اما دستگاه تصمیم گیرنده و به حساب اون چیزی که بهش استبلیشمنت میگن در آمریکا اینا با شاه موافق نبودن. سوم هم مسئله چپ روی ایران که از زمان شهریور 20 شروع میشه که روشنفکر کسی بودش که مخالف شاه باشه و طرفدار یه نوع انقلابی باشه، این موجب شدش که تمام اون تحصیل کرده های ایران همشون البته، یعنی اونایی که از نظر سیاسی فعال بودن ضد شاه عمل کردن، دستشون گذاشتن تو دست روحانیون چون روحانیون مسجد رو داشتن، در واقع یه نوع تماس با تمام ایران داشتن، مردم رو میتونن تجهیز کنن. چپی ها رفتن زیر چتر خمینی.
در زمانی که شاه زیر نام فضای باز سیاسی یک مقداری از فشارها و از تدابیر امنیتی کاست، پیش از بیماری شاه بود یا همزمان بود؟
فضای سیاسی موقعی شاه اعلام کرد که کارتر شده بود رئیس جمهور آمریکا و کارتر خیلی فشار آورده بود که بایستی باز بشه فضای سیاسی ایران، چون همطور که گفتم در داخل دستگاه آمریکا، اداری آمریکا شاه رو می‌خواستن تضعیف کنن، لذا فشار آوردن که بایستی شما پنجره ها رو باز کنیم بذاریم فلان بشه، و شاه هم برای اینکه به نشون بده که این توانایی رو داره که ایران رو اداره بکنه و نظراتشو مردم قبول دارن این کار شروع کرد. ایشون به هم میگفت من 10 سال احتیاج دارم که زیربنای اقتصادی ایران رو بسازم، بعدن تمامی حرفایی که شما میزنین رو من عمل خواهم کرد. اما میدونست که اگر یه دفعه بخواد این کار رو بکنه منفجر میشه.
اون موقع اگر شاه تصمیم میگرفت از داخل هیچ کاری نمیشد کرد که جامعه رو آگاه بکنن که این اتفاق نیفته، یعنی هیچ راهی وجود نداشت.
چرا؟ راه وجود داشت. الان که انسان پشت سر نگاه میکنه میبینی که اگر 2 یا 3 سال یا 4 سال قبل از انقلاب اعلیحضرت کاری که در سال آخر قولی که به مردم داد که من انتخابات آزاد میکنم، اون روز که گفت من صدای انقلاب رو شنیدم، خب این مطلب اگر 3 سال پیش یا 2 سال پیش به این مسئله توجه میداشت ایشون یه تغییراتی میداد که مقداری این چیز رو آرومتر میکرد. اما اینا همش مسئله این استش که در موقع تصمیم گیری شما همیشه نمیدونید چه اتفاقی میفته، یه مقدار اعتقادات و به حساب سیاست شخصیه، یه مقدار اطلاعاتی در اختیار ایشون قرار میگرفت، شاید اطلاعاتی در اختیار ایشون قرار میگرفت کامل نبود.
برخی از روشنفکران میگفتن که شاه به جای اینکه متوجه خطر روحانیت باشه بیشتر روشنفکرها رو زیر فشار قرار میداد. آیا شما با این حرف موافقین؟
بله، برای اینکه اگر اتحاد درست ایشون داده میشد که خطر اصلی این حرکت اسلامی تندروه، ایشون عکسش رو توجه داشت، فکر میگرد که اصل چپی ها هستن و میخوان ایران رو در واقع جزء شوروی قرار بدن و آخونده دارن حرفای اسلامی و احساسات مذهبیشون رو روش تکیه میکنن. ساواک بود که این اطلاعات رو بهشون میداد. یه مطلب هم شما فراموش نکنید که ساواک هم عضوی از اون جامعه ایران بود، یعنی که اگر 15,000 تا شاغل داشت ساواک، 12,000 تاشون حداقل مذهبی شدید بودن.
آقای دکتر مجیدی، شما معتقد هستید که به هر جهت این انقلاب به نوعی اجتناب ناپذیر بود؟
نه، من فکر نمی‌کنم اجتناب ناپذیر بودش. در اون موقع اگر یک کسی مثل امینی، یک کسی مثل انتظام، یک کسی مثل صدیقی یا بختیار میمدن روی کار و زیر نظر شاه کار میکردن، اون وقت مسلماً انقلاب نمی‌شد. برای که اونا نشون میدادن یا کاری بلد هستن یا بلد نیستن. اگه درست عمل میکردن میموندن سر کار، اما اگه درست عمل نمیکردن دوباره میمدن سر وقت ما، گروهی که با هویدا همکاری میکرد.
خب، صدای عبدالمجید مجیدی رو میشنیدید، در پاریس سرپرست سازمان برنامه و بودجه در کابینه امیرعباس هویدا پیش از انقلاب 57، گفتگو از همکارم میرعلی حسینی در پاریس.
و حالا میخواییم بپردازیم به میزگرد همکار دیگرمون فریدون زرنگار درباره چالش‌های پیش روی انقلاب. این مصاحبه رو که میشنیدیم آقای زرنگار، یه صحبت کوتاهی با هم دیگه داشتیم در مورد اینکه گاهی وقتا آدم چه سایه روشنهایی رو اینجا میبینه، به خصوص که این میزگرد بعدی افرادی که تو شرکت میکنن در حقیقت کسانی هستن که خودشون امیدوار بودن توی انقلاب یا نقشی به نفع انقلاب بازی کردن.
جالبه، من این مصاحبه آقای مجیدی رو که شنیدم متوجه این مطلب شدم که به رغم اختلافایی که بر سر بروز انقلاب به نیروهای جامعه بوده، از چه اونایی که اون طرف بودن چه اونایی که انقلاب رو میخواستن، ولی الان ببینیم بعد از 30 سال گروه‌های سیاسی مختلف بازتاب این افکار خودشون در گفتهای همدیگه میبینن. یعنی الان چه گروهایی که انقلاب میخواستن بکنن، چه اونایی که اون طرف گود بودن و با شاه بودن و یا در واقع بی تفاوت بودن، همه تقریبا به این نتیجه رسیدن که این انقلاب حتما نباید پیش می اومد. اگر شاه یک کمی زودتر دست به کار می شد و یک به اصطلاح رفرمی در سیستم سیاسی اون زمان به رفرم دست میزد، به اصلاحاتی دست میزد.
هرچند عده‌ای هم در همون دو سو، یعنی کسایی که از نظام کنونی دفاع میکنن و کسانی که منتقدش هستن، فکر میکنن که انقلاب اجتناب ناپذیر بود.
بله، خب طبیعیه که نمیشه گفت تو تمام این انقلاب ها همیشه عده خواهند بود، ولی این شاید کوتاه به این بحثی که من با 3 نفر از کسانی دارم که در حقیقت در اون زمان با این انقلاب موافق بودن و میخواستن انقلاب کنن، آقای علی اکبر ماینفر وزیر نفت در کابینه، آقای مهندس بازرگان، مهدی خانبابا تهرانی تحلیلگر سیاسی در آلمان و احمد قابل روحانی منتقد در فریمان خراسان هستند که بخش اولش هم تو که عرض کردم هفته قبل پخش کردیم و در هر حال اکنون به بخش دومش با هم گوش میدیم.
من معتقدم که اکثریت نیروهای حاکم بر کشور با کمال تأسف خودشون مسیر انحطاط این انقلاب و نظام رو در پیش گرفتند و شاید از هر دشمن نظامی بیشتر دارند علیه اون نظامی که بنا بود بر اساس همین قانون اساسی مستقر بشه اقدام کردن علیه همون نظام. وضعیتی که الان ما در کشورمون داریم متاسفانه نه اون استقلال لازم رو که در شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی مردم بیان می‌کردند به دست آوردند، نه آزادی رو به دست آوردند، یعنی در خصوص آزادی که به طریق اولا به دست نیومده، و جمهوریت هم که می‌بینید امروز تحت عنوان ولایت مطلقه یک نفر بر جامعه ایرانی داره تفسیر میشه که حتی با تمام وضوح میاد و سخن میگه و در صحنه تلویزیون پخش میشه که همه خفه بشند و مثلا در موضوع قضیه رابطه با آمریکا هر وقت وقتش شد من خودم میگم. از اسلامش هم من به عنوان یک کارشناس اسلامی بارها هم در سخنرانی هام گفتم هم در نوشته هام نوشتم، متاسفانه فقط نامی به نام اسلام رو یدک میکشه.
آقای ماینفر، شما چه گونه میبینید تجربه 30 سال پس از انقلاب رو، چه ارزیابی دارید ازش؟
متاسفانه وضع طوری است که حاکمین یا متوجه نیستن یا خودشون رو به نفهمی زدن و وضع فعلی مملکت مطلوب نیست و وضعی است که واقعا ممکنه به یک انفجاری بیانجامه که جمع جور کردنش خیلی مشکل خواهد. بدتر از آن چیزی که در ابتدای انقلاب پیش آمد، بعد از سال 1357 پیش آمد و اون گرفتاری‌های اولیه که به هر حال با کاریزمای آقای خمینی باز یه مقداری قابل رفع و رجوع کردن بود، ولی بعد از این معلوم نیست اصلا چگونه اصلا قابل رفع و رجوع هست و نتیجهش اینه که تمامیت ارضی مملکت در خطره و مشکلات عدیده موجوده. ولی متاسفانه حاکمین موجود من فکر میکنم تا نوک دماغشون رو بیشتر نمیبینن. یک مطلبی رو نقل میکنن که ناصرالدین شاه اومد گفت صدر اعظم ما دیروز قیافه خود را در آینه دیدیم خوشمان آمد. درست مثل این که آقایون هم قیافه خودشون رو در آینه میبینن خوششان میاد، بدون اینکه توجه بکنن که چه میگذره. نگرانی که بنده دارم اینه که اگر به خودشون نیان زودتر و حکومت رو به دست مردم نسپارن، یعنی اون حقوقی که مردم دارن و اون آرمانهایی که برای اون آرمان انقلاب کردن، اگه اون آرمانها رو نیان کاری بکنن که به منصب اجرا برسه و اینها، احتمال اینکه انفجاری پیش بیاد در کشور هست و خدا نکنه که چند روزی بیاد.
آقای تهرانی، شما چه ارزیابی دارین از این 30 سالی که ما پشت سر گذاشتیم و چی میشه در این باره گفت با توجه به گفتای آقای قابل و آقای معین‌فر؟
من ضمن تایید حرفای آقای قابل و معین‌فر، واقعا کشور در یک مرحله سقوط و انفجار قرار داره و آرزو نکنیم، هیچ کس آرزو نکنه که ایران واقعا دوچار یک چنین تلاطمی بشه، که من معتقدم اگر چنین بشه و از هم بگسله این روابط اجتماعی که ما داریم و حتی این دلبستگی ملی که مردم ما هنوز دارن به کشورشون و روابط اجتماعی از بین بره، ایرانی باقی نخواهد ماند و این مسئولیتش به گردن تمام اون کسانی است که آنچنان شیفته قدرت شدن که فکر میکنن این قدرت ابدی و ازلی است و یک لحظه فکر نمیکنن تمام آدمایی که سعی کردن به مردمشون نوع زندگی و نوع سیاست رو دیکته بکنن، سرانجامی بهتر از آقای چاوشسکو که مهمان آقای خامنه‌ای بود، 2 هفته بعد از بازگشتش در شهر بخارست مرد، اعتراض مردم واقع شد و بلافاصله دستگیر شد و 1 هفته بعد از اون اثری باقی نموند و فکرم نمیکرد، نه اون هیچ کس فکر نمیکرد از دیکتاتورایش. من امیدوارم که در میان افراد هیئت حاکمه هنوز عناصر خردمندی باشن که به سرنوشت ایران و ایرانی فکر کنن و بدانن که این کشور و این تاریخ یادگاری است در دست همه ما شهروندان ایرانی. درست است موقتا خطر اقدام نظامی رفع شده، ولی هنوز ادامه سیاست‌های این چنینی در ایران می‌تواند برخوردهای جدید سختی رو برای کشور ما به وجود بیاره.
خب آقای قابل، شما در صحبت‌های قبلیتون اشاره کردین درباره انتخابات به نحوی ایران در حقیقت در آینده نزدیک با انتخابات ریاست جمهوری روبرو است. مسئله رابطه با آمریکا با توجه به تغییر رئیس جمهوری آمریکا و لحن آشتی طلبانه آقای اوباما مطرح هست. میرسیم به پرسش آخر این گفتگو که چه پیش بینی می شود از آینده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور کوتاه داشت؟
ببینید، به صورت کوتاه من بخوام بگم ما کاری اگر حتی به تحولات جدید امریکا نداشته باشیم، به عنوان یک کشور اینقدر باید بعد از 30 سال فهمیده باشیم که بسیاری از مناسبات بین المللی امروز در اختیار کشورهای مثل امریکا و همپیمانان غربی او و حتی بعضی از همپیمانان شرقی او مثل ژاپن و اینهاست و ما برای منافع ملت خودمون باید سعی بکنیم رفتارمون رو در صحنه بین المللی به گونه ای قرار بدیم که تنشزا نباشه. یعنی ما از تنشزدایی که آقای خاتمی در دوره اول مطرح کرد ظاهرا بهرمند شدیم. اگر اون بهرمندی مورد تأیید حتی آقایان مثل آقای خامنه‌ای و اینها هست، باید این رو الگو قرار بدن برای این که ما منافع ملی خودمون رو میخواییم. طبیعی است که در مناسبات بین المللی شما باید به دو بستان داشته باشید، نمیشه که یک سویه توقع داشته باشید که همه بیاند و دست به سینه در برابر شما بایستند و همون جوری که مثلا یک بسیجی به اصطلاح حزب‌اللهی اینجا برای شما خم میشه و دست شما رو میبوسه یا حتی خودش رو میندازه و جای پای شما رو بوسه میزنه و گریه میکنه، در صحنه بین الملل هم با یک چنین نیروهایی این آقایون انتظار داشته باشن که مواجه بشن. اگر بناست جایی اونها امکانی در اختیار شما قرار بدن، شما هم باید امکانی در اختیار اونها قرار بدید و این یک امر معقول و منطقی است. بدون اینکه خودمون رو کوچک کنیم، حتی در برابر کشورهای دست سومی که امروز حاضریم بسیاری از امکانات ملی رو در اختیار اونها قرار بدیم برای اینکه یه جایی شاید رأی به نفع ما بدن، خب بهتر اینه که ما کاری بکنیم که اصلا مجبور نشیم که یک همچین افراد و مواردی رو انتخاب بکنیم برای اینکه اونها به ما اعتماد کنند یا ما به اونها اعتماد بکنیم. خب ما بیایم مناسبات خودمون رو در صحنه بین الملل به گونه‌ای قرار بدیم که حتی اگر اونها با سوء نیت بخوان برخورد بکنن، امکانش از پیش پای اونها برداشته بشه و اونها نتونن با ما برخورد بکنن. ما در مناسبات با آمریکا به عنوان یک کشور قدرتمند دنیا نباید تأمل داشته باشیم. اگر فکر می‌کنیم که هنوز ما بره ایم و میشیم و او گرگ، خب این بله جا داره به این که بگیم که گرگ و میش با هم نمیتونن رابطه داشته باشن. ما دیگه بعد از 30 سال باید به بلوغ رسیده باشیم و به خودمون اینقدر اعتماد به نفس داشته باشیم بریم مذاکره مستقیم رو در پیش بگیریم و هر حرفی داریم اونجا صریح بزنیم. ولی متاسفانه رویکرد حاکمیت ما به گونه‌ای است که ملت ایمان و اطمینانی، لااقل من به عنوان یکی از اعضای ملت ایمان و اطمینانی ندارم که این حاکمیت جایی اگر منافع ملت ما بخواد به خطر بیفته حاضره که مثلا فرض کنید که از حیثیت خودش بگذره و اون منافع رو حفظ کنه. به گمان من الان راه این مسئله با حرف‌های آقای اوباما باز شده و بهتره که الان در همین موقعیت‌ها اینها وارد مذاکره بشن. این به نفع ملت ایران خواهد بود اگر منافع ملت ایران رو در اون مذاکرات مورد لحاظ قرار بدن، که البته این پیش زمینه ای هم لازم داره که رابطهشون با ملت به خصوص در این انتخابات هم متجلی بشه.
آقای مهیدفر، در هر حال انتخابات ریاست جمهوری رو در پیش داریم. همین روزا هم آقای خاتمی اینجا اونجا مطرح کرده که حاضر دوباره به میدون بیاد. پیش بینی شما از آینده کشور و مشخصا انتخابات، آیا مثلا اگه آقای خاتمی بیاد چه تغییراتی میتونه در جامعه باشه؟ آیا تأثیری خواهد داشت با توجه به ساختار قدرت و نهادهای قدرت؟
بنده تصور نمیکنم با این از خودشیفتگی که آقایون پیدا کردن و تمام همشون این هست که به هر ترتیبی شده خودشون رو نگه دارن آینده خوبی رو ببینیم. اما راجع به انتخابات، باز اونم من برام اصلا سوال انگیزه که شخص آقای خاتمی که احساس مسئولیت میکنه واقعا چه دیده که اصلا میخواد خودشو وارد این جریان بکنه. قد مسلم این هست که ما حدود 25 میلیون نفر آرای ساکت داریم که به هیچ وجه شرکت نمیکنن. اینا اگه پای صندوق بیان آقای خاتمی یا دیگری رو بخواد انتخاب کنه، خب ممکنه انتخاب بکنه، شخص آقای خاتمی انتخاب بشه. ولی واقعا اگر مردم علاقه ای نداشته باشن و اون حالت زدگی و بی‌تفاوتی که در مردم موجود هست و اعراضی که هست موجود باشه، اصلا معلوم نیست که نتیجه انتخابات به نفع آقای خاتمی هم تموم بشه، به طور عادیش هم که اگر رأی بگیرن به نفعشون تموم بشه، به علت اینکه طرف مقابل سازمان داره، برای خودش بسیج داره، تقلبای مختلف موجود هست، کارهای مختلف میتونن بکنن انجام میدن. اسلحه‌ای که این طرف داره اسلحه آرای مردم، آرای مردم هم وقتی که بی‌تفاوت باشن اکثریت جامعه یا حداقل در حدود 20 میلیون نفر که اینو من به ذرت قاطع میتونم بگم که این هست، اون آرا به کار نیاد معلوم نیست واسه مؤثر واقع بشه. بنابراین کاندیدایی که بخواد بیاد و اون عده رو جذب بکنه باید شعارهای صحیح بده. آقای خاتمی اهل شعارهایی که تند باشه نیست، حتی اعتراض داشت به دانشجویان در زمان خودش اون موقع که چرا از من جلوتر میفتید، یعنی طوری بودش که حد فعالیت رو در همون حدودی که ایشون خودشون تشخیص میدادن اعلام میکردن و باعث اختلاف و تفرقه شد در همون موقع. این جنایتی که در 18 تیر شد، ایشون اصلا روششون روشی بودش که به هیچ وجه قابل قبول نبود. بنده نمیخوام حالا این صحبت ها رو بکنم که به حساب ضد تبلیغ انتخاباتی ایشون باشه، میخوام بگم که نتیجه اون اعمال این است که بر اون تعداد 25 میلیون افراد ساکت اگه اضافه نشده باشه هنوز کم نشده. چگونه میتوان اونها رو وارد صحنه کرد؟ شعارهایی که حاکی از این باشه مردم سالاری، مردم سالاری هم پیشوند و پسوند براش ندارن که قابل تفسیر باشه. مردم سالاری هم در ابتداش این است که واقعا باید کوششی بشه. حالا اون راه خیلی مشکل تری و یه جنبش اصیلی در ملت ایران به وجود بیاد که مردم همه دنبال این هستن که قانون اساسی اصلاح بشه. بنابراین لااقل در غیاب اصلاح قانون اساسی لااقل شعارهایی باید داده بشه که اون شعارها بتونه جذب کنه افراد رو. بنده میدونم اون شعارها اگر داده بشه خود ایشون رو نخواهند گذاشن، نه صلاحیتشون رو به تصویب خواهند رسون، یا در جریان انتخابات ممکنه مشکلات عدیده براشون فراهم کنن. اینم میدونم، یعنی غافل از این نیستم. ولی اگر بنا باشه که آرای خاموش بخواد وارد صحنه بشه یا مقداری ازش بخواد وارد صحنه بشه، جز اینکه شعارهای منطقی که اون شعارها حاکی از حاکمیت مسلم مردم باشه و اعلام این مطلب که کوشش در این اقلا این اعلام این مطلب کوشش در این میشه، کوشش در این راه ها خواهد شد، این اعلام اگر نشه و به صورت خیلی رادیکال گفته نشه، اون عده نخواهند اومد.
خب مثلا چه شعارهایی آقای معین‌فر؟
شعار این که باید راه هایی پیدا کرد برای تغییر قانون اساس خیلی روشن، و جنبش هم باید این جنبش باشه. دستگاه حاکم هم باید بدونه که دیگه دور دیکتاتوری گذشته.
خب آقای تهرانی، خودشیفتگی قدرتمداران، اکثریت خاموش جامعه، شعارهای به نحوی بی‌محتوایی که نمیتونه اکثریت خاموش رو به صحنه بکشه و و و تغییر قانون اساسی، چه چشم‌اندازی شما با این اوضاع میبینید برای جامعه ما 30 سال پس از انقلاب؟
آقای خاتمی در دو دوره ریاست جمهوری به گفته بسیاری از همراهان و دوستانش نشان داد که یک ریاست جمهوری به اصطلاح مؤدب‌تر و ترتمیزتر میتونه باشه، ولی رهبری یک جنبش مدنی، یک جنبشی که برای تغییر به میدان بخواد بیاد، نمیتواند بشه. به این جهت من در چند ماه گذشته با اشاره به این که صلاح جامعه ما در این است که آقای خاتمی به جای که رئیس جمهور بشه به عنوان یک چهره‌ای که محبوبیت در بین بعضی اقشار هنوز بماند در جنبش مدنی ایران، یعنی در جامعه حرکت بکنه با سایر نیروهایی که خواهان مردم سالاری هستن، خواهان تغییر قانون اساسی هستن، خواهان بازنگری قانون اساسی هستن و در تحلیل نهایی خواهان در واقع همه پرسی از مردم هستن، و این خواست رو هم در واقع مستدل بکنن با بیانی که آقای خمینی در بهشت زهرا روزی که وارد شد گفت پدران ما چه اجازه داشتن که برای ما قانون تدوین کنن برای زندگیمون. 50 سال گذشته، هر نسلی میتواند خودش قانون زندگی خودش تدوین کنه. من فکر میکنم اگر آقای خاتمی حداقل به این گفته رهبر انقلاب اسلامی که مورد قبول ایشون است تکه میکردن و بین مردم میرفتن، من باورم در این است که زمینه به وجود میاد. آقای خاتمی نکین کار نکردن، بلکه حتی در دانشگاه تهران روزی که دانشجویان خواهان بازنگری یا تغییر برخی مواد قانون اساسی شدند، ایشون گفتن هر کس در شرایط کنونی خواهان تغییر قانون اساسی یا تبدیلش به چیز دیگری بشه، این خیانت به ملت و کشور است. چرای این رو خود آقای خاتمی باید جواب بده به جوانان ایران. من با تاکید بر این که آقای معین‌فر به درستی میگن، ما یک نیروی خاموش داریم که اینها در واقع بدون اینکه با هم دیگه ارتباط هم داشته باشن، به علت رسیدن به اینکه این ساختار موجود قدرت رو از طریق یک رئیس جمهور به اختیار نمیشه تغییر داد، یک جبهه امتناع درست کردن. من فکر نمی کنم این جبهه امتناع رو آقای خاتمی یا هر کس دیگری بدون شعارها و سیاستهای مشخص بتواند به حرکت در بیاره. در پایان این نکته را اشاره کنم که هر نابینایی در شرایط کنونی رو میفهمد که دوستی ایران با فلان کشور کوچکی که هیچ رابطه در جهان نداره جز ضروریات دست اول نیست که آقایون دنبال این نوع روابط میدن. باید با امریکا با تکیه بر اصل استقلال و کنارش آزادی در ایران برود و مناسبات ایران و امریکا رو احیا بکنه. این به سود منافع ملی ماست.
با سپاس از شما که وقتتون رو به ما دادید. خدا نگهدار.
خدا حافظ همه.
قربان شما. شب شما بخیر. خدا حافظ.
فریدون زرنگار بود با احمد قابل، مهدی خانبابا تهرانی و علی اکبر معین‌فر. 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357، چالش‌های پیش روی ایران.
نیوشا بقراطی هستم، میزبان شما بودم در 2 ساعت و 30 دقیقه گذشته در ویژه برنامه 30 سالگی انقلاب ایران. متشکرم که با ما موندید و از من خدا نگهدار.
مصدق کاتوزیان هستم. 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357 با شما بدرود میگم.